أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا و مقتدانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام قال ما من رجل تکبر او تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. هیچ کسی نیست که تکبر می کند و گردن کشی مگر به جهت ذلتی که در خود میبیند. ریشه تکبر خود کم بینیست و الا کسی که بزرگ است این رذیله در جانش نیست. پول خورد سر و صدا داره، اما پول اسکناس سر و صدا نداره. هیچ کسی نیست که تکبر میکند، گردن کشی میکند مگر به خاطر احساس حقارت درونی است. کتاب اصول کافی باب کبر حدیث 17. خب سخن پیرامون مسائل مستحدثه یا مسائل فقهی نو آمد بود. بحثی که اینجا مطرح کردیم و به حمد الله سیر بحث به خوبی پیش رفت، ما از 16 شهریور ظاهراً شروع کردیم، به لطف خدا کلیدهایی رو مطرح کردیم. یک، این که قضایا رو به نحو حقیقی ببینیم و خطابات رو خطابات قانونی ببینیم. دو، توجه به احکام اولیه و احکام ثانویه. سه، توجه به عمومات. چهار، توجه به اطلاقات. پنج، توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد. شش، توجه به اختیارات ولی فقیه. این مهمترین کلید حل مسائل مستحدثه است، نه در زمان تشکیل نظام اسلامی، حتی آنجا که نظام اسلامی شکل نگرفته هم این کلید کلید کارگشا هست. بنبست رو از مسیر جامعه اسلامی بر می دارد. قصه فتوای تنباکو در زمان حاکمیت ناصر قاجار بود. حکومت این خاندان هم بر کشور ایران مصیبت بود، تحقیر می کردن مردم را. بالاترین تعریفی که از کسی اینها می کردن می گفتن ایشان از نوکران خوب ماست. واقعا تحقیر ملت کارشون بود. امیدوارم حرف با حساب بزنیم، به گونه ای نباشد که قیامت جواب نداشته باشیم. حرف این است، در هیچ دوره ای به اندازه دوره نظام اسلامی مردم بهای شایستشون رو پیدا نکردند. این انتخابات آزاد و این آزادی برای مردم در تاریخ ایران بی سابقه است. اون وقت در اوج قدرت این متکبرین مرحوم میرزا فتوای تنباکو رو صادر میکنه، کاسه کوزه حکومت قاجار رو به هم میریزه. این جز استفاده از اختیارات ولایت فقیه و الا کجای دین دارد که گفته باشد تنباکو استفاده نکنید و اگر کردید در حکم محاربه با امام زمانه. این فقط استفاده از اختیارات ولی فقیه. احکام جهادی که علما در طول تاریخ دادند که یک نمونش جهاد با انگلیسی ها در عراق در انقلاب 1920، حدود 100 سال پیش. خوب این حکم جهاد در اون مقطع نه آیه داره نه روایت، این اختیار ولی فقیه. یا ورود مرحوم آخوند خراسانی به قصه مشروطیت، خلع محمد شاه، دستور اخراج تقی‌زاده از مجلس و تکفیرش، اینا چیزایی است که جمهوری اسلامی هنوز تشکیل نشده بوده، حکومت اسلامی تشکیل نشده بوده، بن‌بست ها را از بین بردند، کشور را از اسارت نجات دادند. میخوام بگم بحث پیرامون اختیارات ولی فقیه، بحث پیرامون کلیدی ترین و اساسی ترین مبنای حل مسائل مستحدثه است. بلندتر بگید. دفاع ابدا، چه دفاعی؟ سخن عرض میکنم، سخن از این است که این دفاع لازم به این فتوا نبود، لازم به این فتوا نبود. میتونستن تو رساله شون بنویسن اگر استعمال تنباکو مضر باشد چه ضرر فردی چه ضرر اجتماعی جایز نیست. چی؟ جنگ با انگلیس ها. ایشان بفرماید اصلا جنگ با انگلیس ها من سر و صورت بدم به فرمایش ایشون. فرمایششون این است که دفاع به حکم العقل است و هیچ شرطی نداره و این از باب جهاد نبوده، از باب دفاع بوده. بنابراین اون جنگ با انگلیسی ها رو نباید زیر مجموعه اختیارات ولی فقیه حساب کنید. این اشکال ایشانه. پاسخ آن است که قصه دفاع محدود است، اعلام جنگ نیست. دفاع به شما میگوید اگر دشمن هجوم آورد شما از خودتون دفاع کنید، بکشید ولو کشتن بشید. یقتلون و یقتلون. اما در قصه حاکمیت انگلیسی ها حجمه ای نبود که، اینا از گذشته حاکم بودند. به دیگر عبارت هجوم بیاره دشمن دفاعه، اما تهاجم دفاع نیست، جهاده. تهاجم کردند بزرگانی مثل میرزا محمد تقی شیرازی، مثل خود صاحب العروه و امثال ذلک. اینها رو همگی نمیتوان زیر عنوان دفاع برد. دفاع ویژگی خودش رو داره، اما تهاجم بود، اعلام جهاد بود، لباس رزم خودشون پوشیدند. حالا به هر حال این رو بنویسید که از کلیدهای مهم حل مسائل مستحدث همین عنوان ششم هست. قطعا جهاد بود، قطعا اختیارات ولی فقیه بود. قصه انتفاضه عراق و اینکه 9 نفر را مرحوم آقای خویی به عنوان شورای انقلاب عراق تعیین کرد، صدام هجمه وحشیانه کرد و همه اینها رو کشت، اینا همش اختیارات ولی فقیه. حالا مفصل بحث خواهیم کرد. این آقایی که کتاب ما رو در باب ولایت فقیه تقریر کرده به ما اشکالم گرفته، تعلیقهاش اشکال به حرفای ماست. مطرح میکنم حرفای ایشان را هم. مرقوم بفرمایید، ما در چند مقام بحث میکنیم. یک، زیر بنای این اختیارات، پذیرش این اختیارات. دو، نگاه فقهی به این اختیارات بر چه اساس هست. سه، این بحث که ولایت مطلقه فقیه چیست، از چه زمانی این ولایت مطلقه مطرح شده. چهار، مواردی که فقیهان ما از این کلید استفاده کردند، اندکیش رو اینجا گفتیم. پنج، مواردی که روایات تصریح کردند به اختیارات حاکم و مباحث دیگری که شما مطرح کنید، میدان برای شماست. ان قلت و قلت ها رو، هر آن چه که میگویند و شما میشنوید مطرح کنید، انشاءالله پاسخ بدیم و این فرهنگ رو جا بیندازیم، فرهنگ اختیارات ولایت فقیه. احساسم این است، نه در رابطه با حکومت طاغوت، این که چه بوده و چه شده کار شایسته‌ای صورت گرفته. متاسفانه بسیاری از حکومتگران این دوره ها به ولایت فقیه معتقد نبودند تا در کتاب‌های درسی ولایت فقیه رو بگنجانند و یا به بچه‌های ما بگن چی بوده. اطلاعات بچه‌های ما از حکومت طاغوت گذشته به اندازه اطلاعاتشون از حکومت قاجار و حکومت صفویه و بگو کمتر از اینه. اگر اون سیاهی دیده نشه، نسل کنونی قدردان انقلاب اسلامی نخواهد بود. بگذرم. و یا مبانی ولایت فقیه مطرح بشه از اول دبستان تا دانشگاه. ان قلت از اول دبستان مقبوله عمر ابن حنظله رو مطرح کنیم، هرگز چنین حرفی رو بنده نمیزنم. از اول دبستان در جمله سازی میشه استفاده کرد از ولایت فقیه. تو این واژه را بشنوه از اول بچگیش، لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الزلال. عربستان فتاوای تکفیریشون رو از دبستان شروع می کند. لجن پراکنی علیه شیعه را از دبستان شروع می کنند تا دانشگاه. باز هم بگذرم، اولین بحث این است که مبنای استفاده از این کلید این است که دین رو از سیاست جدا ندانیم. این رو دیگه چون مفصل بحث کردیم گذرا میگم. حرف گذرا این است، دو نظریه در باب دین. یک نظریه، نظریه ایست که میگوید رسالت دین فقط آخرت و قیامت، اصلا دین برای دنیا نیست، برای آبادی دنیا نیست، اصلا کاری به دنیا نداره. علی عبدالرزاق مصری در کتاب الاسلام و اصول الحکم چنین نظری داشت، از روشن فکران ایران بازرگان، سروش، دیگران هم بعد از او این نظر رو انتخاب کردند. بنابراین اینها مطلقا از این کلید نمیتونن استفاده کنن، به دلیل آن که معتقدن اصلا دین کاری به این کارها نداره. اخیراً هم یه آقای اینا گفته بود که دین سیاست نداره، دین اقتصاد نداره، سیاست و اقتصاد رو باید از جای دیگر گرفت، دین یه رسالت دیگر دارد. این یک نظر هست. نظر دیگر این است که دین برنامه زندگی است. من میگم از قبل از ولادت تا بعد از وفات. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود از ولادت تا وفات، بنده میگم قبل از ولادت تا بعد از وفات. قبل از ولادت اگر فرزند صالح میخواهی در ازدواج دقت کن، در حمل دقت کن، آداب و شرایط در دوره حمل دقت کن، لقمه حلال بیار. یعنی چی؟ یعنی برنامه قبل از ولادت. آمدی احکام شرایط فلان، مردی هم ولت نمی کنه دیگه، همینطوری چالش نکن، رو به قبلش کن، رو به قبله جان بده، بعد غسلش بده، کفنش کن، غسل با شرایط، کفن با شرایط، دفن با شرایط. این نظر دیگر هست. برنامه زندگی از قبل از ولادت تا بعد از وفات.
در قیامت اونجا در برزخ من برنامه‌ای ندارم که بخوام اجرا بکنم، نتیجه برنامه‌ای که داشتم من در اینه که من بخوام اجرا بکنم برنامه رو در عالم دنیا است، از ولادت تا مرگ.
ایشان می‌فرماید همون تعبیر درسته، از ولادت تا وفات. من به ایشون عرض میکنم که از قبل از ولادته، یعنی چه از قبل از ولادته؟ برنامه ها که همش مباشرتی نیست. بله برنامه های مباشرتی تازه از ولادت هم نیست، بچه تازه متولد شده چه حکمی داره؟ تا 15 سال پسر بچه مکلف نیست. پس بگید معذرت میخوام، از ولادت تا وفات هم نیست، از 15 سالگی هست تا وفات، از 9 سالگی هست تا وفات. اینو شما میگید؟ وقتی اینو شما نمیگید پس اون را هم بپذیرید. برخی از تکالیف به عهده خود آدمه از وقتی به تکلیف میرسه، برخی از این تکالیف به عهده دیگرانه. اگر فرزند صالح میخواهی چنین کن، بعد از اینم که مردیم باز به عهده دیگرانه. دیگران غسل و کفن و دفن را به عهده دارند. پس اینا مرقوم بفرمایید، این کلید اختصاصی کسانی است که دین رو برنامه زندگی بدانند. امام در این کتاب ولایت فقیه معتقدن این تبلیغ صهیونیست‌هاست که میگویند دین برنامه زندگی نیست. حدود 50 باب فقهی، چند تاش عبادیه، صلات، طهارت، صلات، صوم، اینا عبادیسیه. وقتی میای سراغ خمس و سراغ زکات و سراغ متاجر و سراغ قضا و سراغ شهادات و سراغ حدود و سراغ دیات و سراغ نکاح و سراغ طلاق و سراغ می سراغ اینها، همش برنامه زندگی است. این نظریه کذایی علی عبدالرزاق میگوید از اول تا آخر قرآن یک کلمه صحبت از حکومت نیست. میپرسیم پس داستان جناب داوود چیست؟ یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. جناب یوسف حاکم شد یا نشد؟ جناب یوسف حاکم شد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این یعنی چی؟ این تحریف قرآنه کسی این چنین سخن بگه. نمی شود قرآن را دید اما برنامه زندگی رو ازش ندید. بنابراین قصه کلید ششم اختصاصی کسانی است که عینیت دین با سیاست رو قبول دارند. کسانی که این عینیت را نمیپذیرند نمیتوانند سراغ این کلید برند. این یه مطلب. مطلب بعدی این است که اختیارات حاکم ولی فقیه تا کجاست؟ تا کجا ولی فقیه اختیار دارد؟ پاسخ: بر اساس مبانی ولایت جواب مختلف است. یک، کسانی که مشروعیت رو به رأی مردم میدانند یک جواب میدند. دو، کسانی که ولایت فقیه رو تنها در امور حسبیه میدانند یک جواب میدند. سه، کسانی که ولایت را مطلقه میدانند یک جواب میدند. پس اختیارات چهار، کسانی که ولایت فقیه رو به عنوان قدر متیقن میپذیرند یک جواب میدن، جوابها متفاوته. اما جواب با مبنای اول، اختیارات در حدی است که مردم میدهند، همون حدی که مردم میدهند اختیارات است و مردم میتوانند این نظریه این رو میگه انتخاب کنند، میتوانند استیضاح کنند و می توانند عزل کنند. نظریه انتخاب این عوارض رو داره، نظریه ولایت فقیه اخباری این عواقب رو داره. خب عرض میکنم که مطالعه میفرمایید، انشاءالله با نشاط این بحث رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.